بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا گفت نام کره شمالی را از فهرست دولت های حامی تروریسم حذف خواهد کرد. علی لاریجانی خواهان تشکیل احزاب و کار حزبی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی شد. رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی در مورد پیامدهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه هشدار داد. ساعت 18:30 در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. عصر بخیر. در ششمین روز از تیر ماه 1387 خورشیدی و 26مین روز از ماه ژوئن 2008 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی یک ساعته این پنج شنبه شب را آغاز می کنم. در یک ساعت پیش رو گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرهای مختلفی خواهید شنید از رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از همه سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرین آسمی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز از اقدام کره شمالی در ارائه گزارش برنامه هسته‌ایش به طور محتاطانه ابراز خوشنودی کرد. اما آقای بوش در این حال گفت که هنوز پرسش‌هایی در زمینه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و تسلیحات هسته‌ای این کشور وجود دارد و گزارش ارائه شده باید تصدیق شود. جورج بوش همچنین از وعده کره شمالی برای تخریب برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای یونگ بیونگ که قرار است فردا جمعه انجام شود استقبال کرد، اما افزود که این اقدامات گام‌های اولیه و آغاز این روند است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم گشایش 8مین کنگره جامعه اسلامی مهندسین در تهران با دفاع از کار و فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی گفت نفی و حذف افراد بعد از 30 سال عمر جمهوری اسلامی مفید حال امروز کشور نیست و او طرفدار کار حزبی و تشکیلاتی است. آقای لاریجانی افزود او با آنهایی که تشکیل احزاب را با نظام جمهوری اسلامی ناسازگار می‌دانند مخالف است، چرا که سازمان یافتگی سیاسی، کار تشکیلاتی و نوشتن مرامنامه باعث می‌شود تا رفتارهای قبیله‌ای صورت نگیرد و برای مثال مدیران اجرایی اتوبوسی جابجا نشوند. علی لاریجانی ادامه داد که احزاب درون چارچوب نظام جمهوری اسلامی باید با یکدیگر دیالوگ فکری داشته باشند تا به وحدت ملی دست یابند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و سرشناس‌ترین رهبران مبارزه با تبعیض نژادی با انتقاد از رهبری زیمبابوه گفت که جهان شاهد بی‌کفایتی مصیبت‌بار این رهبری است. آقای ماندلا در سخنانی به مناسبت 90مین سالگرد تولدش در ضیافت شام ملکه الیزابت دوم در لندن همچنین خشونت‌های اخیر در آفریقای جنوبی علیه مهاجران و آوارگان زیمبابوه و اوضاع دارفور سودان را مایه شرمساری دانست. رئیس جمهوری فعلی آفریقای جنوبی و جانشین آقای ماندلا تا کنون از انتقاد علنی از رابرت موگابه و رهبری زیمبابوه خودداری کرده که موجب انتقادهای زیادی از او شده است. رابرت موگابه اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در غیبت مورگان چانکرای فردا برگزار می شود. وزارت دفاع پاکستان ادعای افغانستان را در مورد اینکه سازمان اطلاعات پاکستان طراح سوء قصد به جان حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بوده بی‌پایه و اساس خوانده است. سخنگوی وزارت دفاع پاکستان گفت که سرویس اطلاعاتی آنها سازمانی است حرفه‌ای که در امور کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند. سعید انصاری سخنگوی سازمان اطلاعات افغانستان روز چهارشنبه سازمان اطلاعاتی پاکستان ASE را متهم کرد که در سوء قصد روز 8 اردیبهشت ماه به جان کرزای در مراسم رژه نظامی در کابل که در جریان آن 2 نفر کشته شدند دست داشته است. افغانستان میگوید تلفن‌های همراه شبه نظامیانی که به ظن دست داشتن در سوء قصد دستگیر شدند نشان می‌دهد این افراد به طور دائم با پایگاه‌های در پاکستان در تماس بودند.
با سپاس از فرین آسمی. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند و در طول یک ساعت پیش رو خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد بازی غرب با پرونده هسته‌ای ایران به پایان نزدیک می شود.
به دقایق سوت پایان بازی شکست خورده نزدیک می شود.
اما تحلیلگران می گویند این گونه هشدارها تازه نیست.
این گفته در صورت در همون حدی هست که جمهوری اسلامی تا کنون سیاست کرده.
باز هم پرونده هسته‌ای اما در کشوری دیگر. کره شمالی سرانجام با 6 ماه تأخیر امروز گزارش کامل فعالیت‌های هسته‌ایش را ارائه کرد. جورج بوش این اقدام را ستود.
I'm issuing a proclamation that lists the provisions of the Trading with the Enemy Act with respect to North Korea.
و وقتی که قاضی متهم می شود. قاضی سعید مرتضوی این روزها از سوی طیفی از اصولگرایان تحت فشار است. گزارشی در این باره خواهید شنید. آشنایی با نویسنده ایرانی و کتاب تازه‌اش. خبرهای ورزشی. مجله اقتصادی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با رادیو فردا بمانید. مجله شامگاهی را از میدان بهارستان تهران آغاز می‌کنیم. محل مجلس شورای اسلامی. علی لاریجانی رئیس هشتمین مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نطقی شدیداللحن به کشورهای غربی هشدار داد که به بن‌بست و به سوت پایان بازی نزدیک می‌شوند.
شما با این رفتار دودانه و مزورانه در آستانه یک بن‌بست استراتژیک در منطقه هستید و به دقایق سوت پایان بازی شکست خورده نزدیک می‌شوید.
رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامات اخیر کشورهای غربی را تقابل با جمهوری اسلامی توصیف کرد.
اگر بناست با ایران در مورد بسته پیشنهادی مذاکره کنید، چرا قبل از بررسی راه تقابل را پیش گرفتید؟
و برای اثبات این تقابل از چنین شواهدی بهره گرفت.
مگر نه این است که شما آقای سولانا را به ایران فرستادید تا در مورد بسته پیشنهادی مذاکره نماید؟ همان روز آقای بوش قبل از این که اسناد به ایران برسد از رد بسته پیشنهادی توسط ایران ابراز نگرانی نمود و در روزهای اخیر اروپا نسبت به بانک ملی ایران محدودیت ایجاد نمود.
اما مهمترین نکته‌ای که در گفته‌های علی لاریجانی وجود داشت تهدیدی پنهان و هشداری آشکار بود.
به شما توصیه می‌کنیم هشدارهای آقای برادعی را جدی بگیرید و دنبال تحریک ایران نباشید که در آن صورت در مقابل عمل انجام شده ای قرار می‌گیرید که راه بازگشت به تعامل برایتان سد خواهد شد.
اما این هشدارهای آقای برادعی چه بوده است؟ محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با اشپیگل هشدار داده بود اگر حمله نظامی به ایران صورت گیرد جمهوری اسلامی را به سوی ساخت بمب اتمی سوق خواهد داد. آقای البرادعی در گفتگوی چهار روز پیش خود با شبکه تلویزیونی العربیه نیز گفت که در صورت حمله به ایران از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. او وقوع چنین اتفاقی را به مثابه تبدیل منطقه خاورمیانه به گلوله ای از آتش تعبیر کرد.
الضربه عسكريه في رايي وذكرت ستكون اسوء من اي شيء ستتحول منطقه الشرق الاوسط الى كره من اللهيب.
برخی از ناظران و تحلیلگران گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی را جدی ترین هشدار جمهوری اسلامی دانستند. اما مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین عقیده دارد این گفته ها را تنها باید در زمینه مسائل داخلی ایران ارزیابی کرد.
الان آقای لاریجانی در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری به هر صورت با دولت احمدی نژاد وارد یک نوع مبارزه انتخاباتی شدن و میخوان که عنوان رئیس مجلس و به طرفداری از ایشون تعداد زیادی از نمایندگان نقش برجسته‌ای رو در این مذاکرات بازی بکنند. بنابراین صحبت ایشون از یک نظر تهدیدی است به این معنا که ما پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی رو ترک می‌کنیم اگر به ما فشار زیاد بیاد. این گفته به هر صورت در همون حدی هست که جمهوری اسلامی تاکنون سیاست کرده، یعنی تا مرز پرتگاه رفتن و در یک قدمی پرتگاه بازگشتن.
یک تحلیلگر دیگر نیز میگوید نطق روز چهارشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی نمیتواند به عنوان نشانه‌ای در تغییر مسیر هسته‌ای ایران تلقی شود. محمد رضا جلیلی کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو:
بعیده که تغییر اساسی ایجاد بکنه. این از قبل نطقا یا برای مصرف داخلی هستش یا برای تبلیغات رژیم در سطح منطقه‌ای هست، تازگی هم نداره. ولی خب باید جزء جنگ لفظی و روانی که بین تهران و دول غربی به وجود اومده در مورد غنی شدن اورانیوم گذاشته.
از سوی دیگر مهران براتی میگوید مشکلات غرب با جمهوری اسلامی تنها به مسئله هسته‌ای منحصر نمی‌شود.
مشکل جامعه جهانی با ایران مشکل غنی‌سازی نیست. یک مشکل سیاسی هست که مربوط به تعادل و توازن قوا در خاورمیانه میشه. جامعه جهانی حاضر نیست بپذیره که تعادل موجود در خاورمیانه که فعلا در این تعادل اسرائیل نقش برتر رو داره، این تعادل فعلا به هم بخوره. از طرف دیگه نگرانی هایم که وجود داره کاملا بیدلیل نیست. ما اطلاع داریم که ایران میخواد بیزی در حدود 26 نیروگاه اتمی برای تامین برق مملکت به کار بگیره، ولی تاکنون قراردادی با هیچ کشوری در مورد این نیروگاه ها نداره و چون نیروگاه موجود در بوشهر هم بعد از به کار افتادن لااقل تا 10 سال احتیاجاتش به سوخت هسته‌ای از طرف روسیه تامین میشه، ایران با برنامه غنی‌سازی در ابعاد صنعتی شرایطی به وجود آورده که دنیا نگران این هست که ایران با این غنی‌سازی در این حد چه کار میخواد بکنه.
از سوی دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت کشورهای غربی به سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران ادامه خواهند داد. آقای سولانا که هفته پیش با سفر به ایران بسته پیشنهادی گروه 5+1 را به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داد، افزود که هنوز ایران به بسته پیشنهادی پاسخی نداده است. اما گروه 5+1 می‌کوشد با سیاست‌های دوسویه یعنی تحریم و مذاکره ایران را وادار کند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف سازد. همزمان با اظهارات آقای سولانا، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد که در صورت نپذیرفتن درخواست جامعه بین المللی برای توقف غنی‌سازی با انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
باز هم بپردازیم به موضوع پرونده هسته‌ای، اما در جغرافیای دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید اقدام کره شمالی مبنی بر تعطیل رسمی نیروگاه هسته‌ایش را ستود و از لغو تحریم‌ها علیه کره شمالی خبر داد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، کره شمالی از فهرست کشورهای حامی تروریسم نیز خارج می‌شود. گزارشی از همکارم نیما تمدن.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی که نشانگر چرخشی اساسی در سیاست خارجی واشنگتن در قبال پیونگیانگ ارزیابی می‌شود، از لغو تحریم‌های تجاری کلیدی علیه کره شمالی خبر داد و همزمان گفت که او ظرف 45 روز از سنای آمریکا خواهد خواست که کره شمالی را از فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم در اسناد وزارت خارجه آمریکا خارج کند. I'm issuing a proclamation that lists the provisions of the Trading with the Enemy Act with respect to North Korea. And secondly, I am notifying Congress of my intent. سخنان جورج بوش در واکنش به اقدام روز پنجشنبه کره شمالی بود که گزارش کامل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به چین، یعنی یکی از اعضای گروه مذاکرات شش جانبه، ارائه کرد. گامی مهم در روند خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی که گرچه مقامات پیونگیانگ در چارچوب مذاکرات شش جانبه چند ماه پیش آن را پذیرفته بودند، اما تا روز پنجشنبه از اجرای آن سر باز می‌زدند. علاوه بر چین و آمریکا، کشورهای روسیه، ژاپن و کره جنوبی در 3 سال اخیر مذاکراتی را با هدف خلع سلاح اتمی کره شمالی آغاز کردند که با حضور نمایندگان پیونگیانگ به مذاکرات شش جانبه معروف شد. رئیس جمهور آمریکا گرچه اقدام کره شمالی در ارائه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را گامی مهم و مثبت دانست، اما همزمان یادآوری کرد که آمریکا همچنان به برخی فعالیت‌های حکومت کمونیستی پیونگیانگ مشکوک است، از جمله در زمینه نقض حقوق بشر، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک‌های بالیستیک و تداوم تهدیدهای کره شمالی علیه کره جنوبی و دیگر همسایگانش. We remain deeply concerned about North Korea's human rights abuses, uranium enrichment activities, nuclear testing and proliferation. پیش از اظهارات جورج بوش، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز که برای ملاقات با همتایانش در گروه 8 کشور صنعتی جهان به کیوتوی ژاپن رفته، گفته بود هنوز برای تایید اینکه کره شمالی از دنبال کردن یک برنامه هسته‌ای تسلیحاتی دست برداشته زود است. با آنکه قصد رئیس جمهوری آمریکا از دیدار با خبرنگاران در کاخ سفید در ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه به وقت واشنگتن استقبال از اقدام کره شمالی بود، اما در جای جای اظهاراتش آقای بوش تاکید داشت که این گام نخست پیونگیانگ است و 45 روز آتی برای مقامات کره شمالی فرصتی مهم برای اجرای وعده هایشان خواهد بود. به گفته جورج بوش، لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کره شمالی تأثیر اندکی بر این کشور می‌گذارد، زیرا همچنان تحریم‌های سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر و دیگر اقداماتی که مقامات کره شمالی انجام دادند باقی خواهد ماند.
Sanctions that North Korea faces for its human rights violations, its nuclear test in 2006 and its weapons proliferation will all stay in effect.
بیش از 6 سال از سخنرانی جورج بوش که در آن حکومت‌های جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی را محورهای شرارت معرفی کرد می‌گذرد. در این فاصله حکومت صدام حسین در عراق با حمله نیروهای ائتلاف سرنگون شده و رئیس جمهوری آمریکا از لغو تحریم‌ها علیه کره شمالی خبر می‌دهد. اما سرنوشت جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست خارجی واشنگتن همچنان ناروشن است.
رئیس جمهوری آمریکا اقدام کره شمالی برای تعطیل کردن رسمی نیروگاه هسته‌ای‌اش را ستود. گزارشی بود از نیما تمدن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدای رادیو فردا را می‌توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
به ایران می رویم. در روزهای اخیر مناقشه لفظی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قاضی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران بالا گرفته است. به ویژه پس از پاسخی که از سعید مرتضوی در یکی از روزنامه‌های دولتی ایران منتشر شد. نمایندگان معترض مجلس برخوردهای دادستان تهران با نمایندگان را تسویه حساب قوه قضایی پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس از آن قوه تلقی می کنند. اما حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با همکارم مهین گرجی دلیل این برخوردها را فراتر از منازعات جناحی می داند. حسن فتحی:
اینا ترکشای مسئله پالیزاره دیگه و اون قضیه تحقیق و تفحص مجلس. الان اون مسئله افکار عمومی جامعه را به خودی جلب کرد دیگه. اینا بالاخره باید از خودشون یه پاسخی بدن به این قضیه. مسئله دستگیری پلیسا رو، مسائلی که جا در پی اون به وجود اومد و ضد و نقیضایی که گفتن بیشتر به مسئله دامن زد. الان قوه قضاییه میخواد خودش رو پاک بکنه تو این قضیه. مجلس هم میخواد با توجه به این نامه‌ای که نماینده نوشتن عنوان بکنه که ما در جایگاه هستیم که باید از حیثیت مثلا مجلس دفاع بکنه. یعنی الان مجلس هشتم نمیخواد مجلس هفتم باشه که هرچی میاد سرش یه نمیزن میرم.
اگرچه ادهی بر این باورن که چالش میان سعید مرتضوی و علیرضا زاکانی بر سر پرونده فروش سوالات کنکور ماجرایی جدای از افشاگری های اخیر است، اما آنچه از تحلیل ها برمی آید این است که این رویارویی به اختلاف مجلس با بخشی از نیروهای بدنه قوه قضاییه برمی گردد. اما آیا این رویارویی ها اختلاف نظر بعضی گروه های سیاسی پشت پرده است؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران:
من به گروه های سیاسی در ایران خیلی نورو نمیتونم به شما آدرس بدم که منسجم حرکت میکنن و اقدامی رو سازمان یافته با توجه به اون وضعیت موجود انجام میدن. ممکنه شخصیت ها باشن، اما آقای زاکانی ایشون عضو مجلس طبیعتاً به نمایندگی خودش پشتوانه و پشتگرمی داره. آقای مرتضوی هم میدونه دادسرای تهران میتونه تمام افراد از نمایندگان مجلس، وزرا، سفرا، استانداران، هر کس رو بخوان محاکمه بکنن باید در تهران محاکمه بکنن و در دادسرایی که تحت امر آقای مرتضوی است. جایگاه دوتاشون این اجازه رو میده که پشتوانه خاص خودشون رو منهای اشخاص و افراد و گروه ها و سازمان ها داشته باشن، اما نوع ادبیاتشون به باور من ادبیات شخصی نیست. ادبیاتی است که نشانه از یک قدرت مافوقی پشت هر یک از اینا میده. حالا به چه قدرتی دلگرمن من این رو راستی رصد نتونستم بکنم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنانی عملکرد مجلس و قوه قضاییه را تایید کرد. بعضی آگاهان میگویند که این سخنان تاییدی است بر عملکرد سعید مرتضوی که پیشتر نیز در پرونده قتل زهرا کاظمی با وجود ابهاماتی که درباره وی وجود داشت بر مسند قدرت باقی ماند. اما انتهای این ماجرا به کجا ختم می شود؟ دکتر اکبر کرمی تحلیلگر مسائل سیاسی در قم.
به باور من این اتفاقاتی از این دست بریم کنار مسائلی که قلقوش شکلگیری مجلس هشتم و در واقع انتخاب ریاست مجلس اتفاق افتاد، همه اینها نشون میده که برخورد قدرت یا در واقع درگیری که بین طرفداران آقای احمدی نژاد و محافظه‌کاران کهنه‌کار من جمله حیات‌های مؤتلفه شکل گرفته در واقع درگیری جدیتری هست و من پیشبینی میکنم که هر چقدر به انتخابات ریاست جمهوری آینده نزدیک بشیم درگیری ها جدیتر هم خواهد شد.
به گفته سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری در ایران، نزدیک به 100 نفر از بازداشت شدگان تجمع پارک ملت هنوز در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. در تجمع اعتراض‌آمیزی که در تاریخ 24 خرداد ماه در مقابل پارک ملت انجام گرفت، 200 نفر بازداشت شدند. این تجمع به دعوت برخی از رادیو تلویزیون‌های خارج از کشور و در اعتراض به شرایط اقتصادی ایران و بازداشت عباس پالیزدار برگزار شده بود. فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کردند فقط 80 زن هنوز در بازداشت به سر می‌برند. کوهیار گودرزی، دبیر کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران، به همکارم شیرین فامیلی می‌گوید هم بازداشت این افراد و هم نوع برخورد با بازداشت شدگان غیرقانونی بوده است. کوهیار گودرزی:
این افراد به دلیل یک تجمع مسلحانه‌آمیز در اعتراض به فساد اقتصادی بازداشت شدند و طبق اصل 27 قانون اساسی ایران که فقط دو تا شرط رو برای برگزاری تجمع برشمرده که اون دو تا شرط یکیش این هست که مخل مبانی اسلام نباشه و بدون همه سلاح باشه. هیچ کدوم از اینها در این تجمع روی نداده و خود تجمع قانونی بوده. و نوع برخورد هم غیر قانونی بوده، یعنی با همراه با ضرب و شتم، همراه با شوک الکتریکی و تعداد بسیار زیادی منجر به جرح شده، منجر به شکستگی سر، دست و پا شده. و حالا از افرادی که بازداشت شده هم همینطور گزارش هایی میرسه که اینها هم دچار جراحات های شدید شده.
کسانی که بازداشت شدند الان در کدوم بازداشتگاه هستند؟
ببینید، اینها بازداشت شده ها بازداشتگاه بزرگ منتقل شدند. در حال حاضر میشه گفت اکثریت قریب اتفاق اینها تو ایرین هست.
چه تعدادی هنوز در بازداشت هستند؟ شما اطلاع دارید؟
نزدیک به 70-80 نفر یا حتی 100 نفر توی بازداشت موندن، پرونده تشکیل داده شده.
آقای گودرزی، چه اتهامی به اونها نسبت داده شده؟
نوع اتهامات اینها همون اتهامی است که با تجمع برخورد میشه، تجمع غیرقانونی، و به یک تعدادی از این افراد هم ارتباط با گروه‌های غیرقانونی خارج از کشور وارد شده. وکلای اینها اون چیزی که وکیل داشتن پاسخ دریافت نکردن و میره تا زمانی که بخواد دادگاه تشکیل بشه.
روزهای گذشته یه تعدادی از کسانی که بازداشت شده بودن آزاد شدن. شما اطلاع دارید که در بازداشتگاه باشون چه رفتاری شده؟
اون افرادی رو که آزاد کردن چندان فشاری، یعنی مبدی بر این که بخواد خیلی فشار باشه که تمام بپذیرن نبوده، اما از اونها هم بسیار به کرات سوال شده که شما انگیزتون از شرکت در این تجمع چی بوده، با چه نهادی ارتباط داشتید، و اینکه از کجا این مثلا پیغام به شما رسیده، این سیگنال به شما رسیده که شما در تجمع شرکت کنید و مثلا مخل نظم عمومی بشید.
آقای گودرزی، بعضی از فعالان حقوق بشر در ایران و خانواده ها میگن که تعدادی از کسانی که بازداشت شدن رهگذر بودن و توجهشون جلب شده ببینن چه خبره. علت بازداشت اونها چیه؟
از دو شکل میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی صرف اعتراض هست، صرف اعتراض به وضعیت موجود هست، حالا خواسته های سیاسی یا خواسته های اقتصادی، که بسیار خواسته های اقتصادی برای مردم ملموس‌تره. یعنی اینکه شما میگید یک رهگذری بوده و اون هم این زمین پیوسته، دقیقاً اون هم دغدغه های مشابه این افرادی داشته که اینجا خواستن اعتراض کنند به وضع موجود. بنابراین این چقد حق داره؟ ببینید، ما در خود حقوق تصریح شده بشر هم یک حداقلی از سطح رفاه، سطح زندگی و حداقلی از درآمد، حداقلی از سطح رفاه اقتصادی رو خواستار هستیم برای افراد جامعه، و وظیفه دولت، وظیفه اون حاکمیت هست که این رو تامین کنه. در درجه بعدی نگرانی و یک دغدغه‌ای هست که نسبت به اجتماع، یعنی نسبت به تمرکز یافتن اعتراضات وجود داره. یعنی اینکه یک گروهی بیان اعتراض خودشون نشون بدن، افراد دیگه با دیدن اعتراض اینها بخوان اونها هم بیان اعتراضشونشون بدن. به همگیر شدن اعتراضات یک نگرانی خیلی خیلی مهمی هست که داره حاکمیت و سعی میکنه این اتفاق نیفته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا،
هر پنجشنبه بعد از خبرهای ساعت 19 در مجله شامگاهی.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ. از فریدون تونکابونی، داستان نویس و طنزپرداز، به تازگی کتابی در آلمان منتشر شده با نام فانی و وودی. آقای تونکابونی در این کتاب خاطره های تلخ و شیرین یک مهاجر تبعیدی را در 10 فصل بازگو کرده. مطالب بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
فانی و وودی 17 کتاب داستانی از فریدون تونکابونی است. نویسنده‌ای که کمی بیش از 20 سال است در آلمان زندگی می‌کند و به گفته خود چند سال درس خوانده، چند سال معلم بوده، چند سال کار مطبوعاتی کرده، چند سال به خاطر نوشته‌هایش سر از زندان درآورده، چند کتابی از آثارش به زبان‌های دیگر ترجمه شده و بالاخره چندین و چند سال است که در مهاجرت و در آلمان زندگی می‌کند. فریدون تونکابونی پیش از ترک ایران و آغاز زندگی در تبعید 14 رمان انتشار داده و طی اقامت در آلمان هم 3 کتاب به دیگر آثار خود افسوده که تازه ترین آنها فانی و وودی است. در اون مایه و حال و هوای این کتاب نخستین پرسش رادیو فردا از آقای تونکابونی است.
زمانش مربوط به همون سالهای اولیه که ما اومده بودیم به آلمان. البته بعضی مطالبش تا این اواخرم کشیده میشه.
پرسش بعدی من آقای فریدون تونکابونی پیرامون عنوان کتاب تازه شما هست. عنوانش هست فانی و وودی، 2 اسم خارجی. میخواستم در این باره اگه ممکنه به این که چطور شد شما رفتین سراغ فانی و وودی این بار؟
به این مناسبته که من نام راوی و طرف مقابلش رو گذاشتم فانی و وودی. در حقیقت صفحه اول متن کتاب اگر اشکالی نداره من بخونم براتون، چون چند سطر بیشتر نیست. میپرسم به چه نامی بخوانمت؟ میگوید فانی. میگویم درست است که تو هم عجیب غریبی هم بامزه، اما فانی به معنی خلوچل هم است. میگوید اگر خلوچل نبودم که گیر وودی نمیافتادم. به من میگوید وودی، این لقب را از نام وودی آلن گرفته. هرگاه خنگ بازی در میآورم یا دست و پا چلفتی میشوم میگوید باز وودی بازی در آوردی. به این مناسبته که من نام راوی و طرف مقابلش رو گذاشتم فانی و بودی. ظاهرا بله اینطوره که خود من هستم، ولی نمیشم گفت که کاملا راوی داستان با نویسنده داستان یکیه. مرد کتاب یا همین راوی همون وودیه و قهرمان زن کتاب فانیه و این در حقیقت یک داستانه با فصلهای مختلف.
آقای تونکابونی، شما کمی بیش از 20 ساله که در آلمان زندگی میکنید، به اشاره کردین که داستان این کتاب تازه شما در حول و حوش اون مسائلی میگذره که شما در آغاز ورود به آلمان با اونها دست به گریبان بودین، درسته؟
بله بله، از آغاز به این سو. یعنی در حقیقت میشه گفت که زندگی مهاجران از اون اولی که پا گذاشتن به آلمان تا سالهای بعد.
آقای تونکابونی، با نگاهی به کارنامه هنری شما ما به خوبی در میابیم که شما زمانی که در ایران به سر می بردید 14 اثر رو منتشر کردین، ولی طی این سالهای طولانی تقریبا کمی بیش از 20 سالی که شما در آلمان هستید ما میبینیم که شما تنها 3 کتاب منتشر کرد. علتش چه بوده؟
علتش همون تأثیر مهاجرته، ولی از نظر مادی اینه که خب در ایران شرایط خیلی راحت تر بود، ناشرها کتابو میگرفتن و چاپ میکردن و پخش میکردن. اینجا همچی شرایطی فراهم نیست و به قول زنده یاد اخوان ثالث، آدم باید با اوقاف جیب یعنی با پول خودش و جیب خودش کتابهای خودشو چاپ کنه.
فریدون تونکابونی خالق کتاب فانی و وودی چند سالی است که بنیادی هم در آلمان راه اندازی کرده که حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران اصلی ترین هدف آن است. آقای تونکابونی از طریق درآمد حاصل از کتابهایش به این بنیاد یاری می رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com. و همینطور یادآوری میکنم که با مراجعه به وبسایت radiofarda.com میتونید مطالب و جزئیات بیشتری از اونها رو دنبال بکنید. آخرین فیلتر شکن ما هست chapname.com، چاپنامه با یک اچ در آخر .com. تا ثانیه های دیگر شنونده بخش دوم مجله شامگاهی خواهید بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. در بخش دوم مجله شامگاهی سری خواهیم زد به جهان ورزش و همچنین مجله اقتصادی را خواهیم شنید. اما پیش از آنها سراغی بگیریم از خبرها با همکارم فرین آسمی.
با سلام مجدد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز از اقدام کره شمالی در ارائه گزارش برنامه هسته‌ایش ابراز خوشنودی کرد. اما آقای بوش در این حال گفت که هنوز پرسش‌هایی در زمینه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و تسلیحات هسته‌ای این کشور وجود دارد. جورج بوش همچنین از وعده کره شمالی برای تخریب برج خنک‌کننده راکتور هسته‌ای یونگ بیونگ که قرار است فردا جمعه انجام شود استقبال کرد، اما افزود که این اقدامات گام‌های اولیه و آغاز این روند است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم گشایش هشتمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین در تهران با دفاع از کار و فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی گفت نفی و حذف افراد بعد از 30 سال عمر جمهوری اسلامی مفید حال امروز کشور نیست و او طرفدار کار حزبی و تشکیلاتی است. آقای لاریجانی افزود او با آنهایی که تشکیل احزاب را با نظام جمهوری اسلامی ناسازگار می‌دانند مخالف است، چرا که سازمان یافتگی سیاسی، کار تشکیلاتی و نوشتن مرامنامه باعث می شود تا رفتارهای قبیله‌ای صورت نگیرد و برای مثال مدیران اجرایی به گفته او اتوبوسی جابجا نشوند. علی لاریجانی ادامه داد که احزاب درون چارچوب نظام جمهوری اسلامی باید با یکدیگر دیالوگ فکری داشته باشند تا به وحدت ملی دست یابند. در 30 سال گذشته تشکل‌های گوناگون اسلامی محافظه‌کار مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امثال آن در جمهوری اسلامی وجود داشته است، اما به رغم فعالیت‌های سیاسی این تشکل‌ها از معرفی خود به عنوان تشکیلات سیاسی خودداری می‌کنند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به لغو پروانه انتشار روزنامه تهران امروز می‌گوید که تهدیدهای جدی تازه‌ای علیه تشکل‌های صنفی و مطبوعاتی در ایران شکل گرفته است. در این بیانیه اضافه می‌شود که در تازه‌ترین اقدام علیه سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی، وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی نیز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را واجد شرایط انحلال اعلام کرده است. در همین حال گزارشگران بدون مرز از گروه‌های مدافع حقوق بشر مستقر در پاریس با محکوم کردن تهدید به انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، آن را اقدامی دیگر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی برای وارد کردن مدافعان آزادی بیان و مطبوعات در ایران به سکوت بیشتر خوانده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای درباره آنچه این کانون آن را فشارهای فزاینده حاکمیت بر گروه‌های مختلف اجتماعی، محکومیت‌های جدید و اقدامات ضد انسانی خوانده هشدار داده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود به محکومیت محمد صدیق کبودوند و چند زن و مرد جوان دیگر اشاره کرده و میگوید که شماری دیگر نیز در انتظار چنین سرنوشتی به سر می‌برند.
با سپاس از فرین آسمی. تا در حال و هوای خبر هستیم سراغی هم بگیریم از خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
در مسابقه نیمه پایانی فوتبال قهرمانی 2008 اروپا با گل دقیقه 90 فیلیپ لام، آلمان در بازل سوئیس 3-2 بر ترکیه پیروز شد و به مسابقه پایانی راه یافت. آلمان بعد از ظهر یک شنبه در وین اتریش با برنده مسابقه اسپانیا با روسیه مسابقه می‌دهد. مسابقه اسپانیا با روسیه امشب در ورزشگاه ارنست هاپل وین انجام می‌شود. مراسم قرعه‌کشی مرحله پایانی انتخابی جام جهانی 2010 در منطقه آسیا فردا در کوالالامپور مالزی انجام می‌شود تا 10 تیم راه‌یافته به این مرحله به دو گروه 5 تیمی تقسیم شوند. در این مراسم قرار است علی دایی سرمربی تیم ملی ایران هم حضور داشته باشد. علی دایی در آخرین اقدام خود برای حضور پرقدرت در دور پایانی انتخابی فیرات دستیار آلمانی ترک تبار خود را کنار گذاشت و بنا دارد در کادر فنی تغییراتی به وجود آورد. در همین حال انگیم فیرات سرمربی تیم سپاهان اصفهان شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که سفارت اتریش در تهران از صدور روادی به تیم تکواندوی نیروی مقاومت بسیج خودداری کرد. این تیم قرار بود امروز برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی اتریش به وین اعزام شود. خبرگزاری مهر هم گزارش داد که سفارت یمن در فاصله دو روز تا شروع رقابت‌های جلوی قهرمانی آسیا در این کشور هنوز از صدور ویزا برای تیم ایران دارنده عنوان قهرمانی قاره خودداری کرده است. در اعتراض به این مسئله، عبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون فعلی و محمد درخشان رئیس فدراسیون پیشین در نامه‌ای به اتحادیه جلوی آسیا تهدید به تحریم مسابقه ها کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، سفارت یمن در تهران صدور روابط اعضای تیم ملی جوانان را مشروط به انجام آزمایش‌های ایدز و هپاتیت کرده است. در دور دوم رقابت‌های تنیس ویمبلدون، مارات سافین از روسیه بر نوواک جاکوویچ از صربستان پیروز شد و راجر فدرر سوئیسی بر سودلینگ از سوئد غلبه کرد. در بخش زنان نیز آنا ایوانکوویچ سرب به سختی از صد ناتالی دشی از فرانسه گذشت.
ساعت 19 و 5 دقیقه و 30 ثانیه. مجله اقتصادی رادیو فردا برنامه بعدی است از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، دوباره پنج شنبه شد. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
با گزیده ای از میان انبوه خبرهای اقتصادی که در هفته داشتیم، از جمله
سخنرانی تلویزیونی آقای رئیس جمهور و آمار شاخصهای اقتصادی،
تحریم شعبات بانک ملی در اروپا از سوی اتحادیه اروپا، با کارشناسان در این باره به گفتگو نشستیم.
بنیاد مستضعفان نفت می فروشد.
ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
پیشرفت چشمگیر مناطق آزاد تجاری در ترکیه.
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی را برایتان گردآوری کرده. و اما مهمترین خبر اقتصادی هفته، گفتگوی تلویزیونی آقای رئیس جمهور بود که در این گفتگو آقای احمدی نژاد روز دوشنبه طرح جراحی بزرگ، به اصطلاح بزرگ اقتصادیش رو که مدتها پیش معرفی اون رو وعده داده بود عرضه کرد. برای بررسی گفتگوهای آقای رئیس جمهوری، دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس را پشت خط داریم. آقای خاوند روز شما بخیر.
متشکرم از لطفتون.
اگر بخوایم یک نگاهی کلی به صحبت‌های آقای رئیس جمهوری بندازیم، در وهله اول چی میشه درباره این گفته‌های آقای رئیس جمهوری گفت؟
به طور سریع بعد چند نکته می‌خواستم تأکید بکنم در این زمینه. نکته اول این که خب این صحبت‌هایی که ایشون مطرح می‌کنن در مجموع مثبته، چون که برای اولین باره که آقای احمدی نژاد تأکید عمده می‌کنه بر مسئله اصلاحات بنیادی، اصلاحات ساختاری در مورد اینکه باید یارانه‌ها را هدفمند کرد، نظام مالیاتی رو اصلاح کرد، نظام بانکی رو.
ولی آقای خاوند این مطالب رو تا حالا بسیار از رئیس جمهوری‌ها کلاً گفتن، یعنی همه مقامات مرتب.
دقیقاً من می‌خواستم روی همین مسئله نکته دیگه‌ای رو روش تاکید بکنم، و این که در طول دوره 16 ساله زمامداری آقایان هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بر این مسائل حتی به صورت گسترده تر و به خصوص در برنامه چهارم تاکید شده و آقای احمدی نژاد در واقع فقط بخشی از این مسائل رو عنوان میکنه، و اون هم مسئلهش اینه که میگوید دولت او حدود 2.5 سال در این زمینه مطالعه کرده و رسیده است به این مسائل.
همینجا اگه اجازه بدید من این سوال مطرح کنم. آقای احمد نژاد در 2.5 سال گذشته بسیاری از کارشناسانی که خودش برگزیده بوده در دولتش اونا رو برکنار کرده و از نظراشون اصلا استفاده نکرده و حتی نظرات اونا رو قبول نداشته، از جمله چندین رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی فعلی آقای مظاهری وزیر اقتصاد. خب این پرسش مطرح میشه که آقای احمد نژاد از نظر کدام کارشناسا استفاده کرده؟
در واقع کارشناسانی که تازگی آقای احمدی نژاد منصوب کرده رسیدن به همان نتایجی که در طول این همه مدت کارشناسان قبلی بر اونها تاکید میکردن. نکته دیگه رو که میشه اشاره کرد اینه که اصولا آقای احمدی نژاد در دوره پایانی ریاست جمهوری خودش به سر میبره. من قصد مقایسه ندارم، ولی درست مثل این میمونه که آقای جورج بوش در حال حاضر بیاید بگوید من یک برنامه گسترده‌ای رو برای اقتصاد آمریکا پیش بینی میکنم. آقای احمدی نژاد در واقع در موقعیتی مسائل و مسئله جراحی اقتصادی و به قول خودشون طرح بنیادی اصلاحات اقتصادی رو مطرح میکنه که در واقع وقتی برای ایشون باقی نمونده. در حال حاضر به خصوص وضعیت کشور از نظر اجرای اصلاحات بنیادی مناسب نیست، چون که ما با یک مرحله مبارزات انتخاباتی روبرو هستیم، یعنی یک نوع به اصطلاح فضای تنش در درون سیاست داخلی کشور، فضای بین المللی به هیچ وجه برای انجام اصلاحات اقتصادی مناسب نیست و بنابراین معلوم نیست که در این شرایط چطور آقای احمدی نژاد در این دوره پایانی ریاست جمهوریش به این نتیجه رسیده که باید این برنامه رو فعلا ارائه بده و چرا با این برنامه به قدرت نرسید و از همون آغاز بر این نکات تاکید نکرد.
آقای خاوند، بسیاری از مفسران اقتصادی در ایران مسئله یارانه ها رو مهمترین نکته ای میدونن که آقای احمدی نژاد در صحبتاش مطرح کرده، ولی درباره هدفمند شدن یارانه ها مدت هاست که بحث میشه، اما نکته ای که ظاهراً بر این مسئله اضافه شده که آقای احمدی نژاد مطرح کرده، نقدی پرداخت کردن یارانه ها به گروه های مشخص جامعه است. خب تا چقدر این بحث قابل پیاده کردن هست؟
بله، همونطور که خودتون هم گفتین، مسئله هدفمند کردن یارانه ها رو درست احتمالاً 17-18 سال پیش در دوره آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردن. مسئله بسیار بزرگیه، چون که یارانه ها در ایران جنبه همگانی داره و بار بسیار بسیار سنگینی هست بر بودجه کشور. بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ایران به صورت یارانه همگانی به کالاهای اساسی و همینطور مواد سوختی پرداخت میشه. این نکته رو همه میدونن و یکی از اصول مهم اصلاحات اقتصادی در ایران این هست که این یارانه ها هدفمند بشه، یعنی بره به طرف آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ایرانی. متا در همین زمینم معلوم نیست آقای احمدی نژاد دقیقاً چی میگه. آیا یارانه های نقدی قراره به همه پرداخت بشه یا به قشرهای معینی از جامعه؟ چون که ایشون میگوید ما برای کل یارانه ها برنامه ریزی کردیم به این صورت که حسابی به نام تک تک خانواده ها از قبل باز خواهد شد و یارانه 3 ماه رو در اون میریزیم. آیا این به این معنی هست که تمام خانواده های ایرانی به صورت نقدی از یارانه استفاده میکنن؟ خب در این صورت من جزئیاتش رو نمیدونم، ولی ما شاهد اوجگیری باز هم عظیمتر نقدینگی خواهیم شد و جهش عظیم تورم. یا اینکه این منظورشون اینه که فقط و فقط این یارانه ها به خانواده های به اصطلاح مستحق نیازمند به قشرهای آسیب پذیر ریخته میشه. در این زمینه هم همونطور که میدونین طی 3-4 روز گذشته بحث بسیار مفصلی در محافل کارشناسی و رسانه‌ای ایران مطرح، هنوز برای این پرسش پاسخی پیدا نکردن.
دو مورد مهم به نظر من که در صحبت‌های آقای احمدی نژاد مطرح میشه، مسئله یکی وضعیت اقتصادی پیش از انقلاب که آقای احمدی نژاد از ویران بودن اون صحبت میکنه، و یکی مسئله درآمدهای نفتی است که گفته میشه که در واقع قیمت بالای نفت برنامه‌ای است برای ضربه زدن به اقتصاد کشورهای نفتی. شما هم همین برداشت رو داشتین از این صحبت‌ها؟
ببینید، اینم از اون صحبت‌های عجیبه. در مورد مسئله مقایسه ایران با ایران کنونی، با ایران قبل از انقلاب، البته اقتصاد ایران پیش از انقلاب اسلامی یک اقتصاد بسیار بسیار درخشان نبود، ایران بهش نبود و اقتصاد ایران در همون زمان هم از نابسامانی‌های بزرگ رنج می‌برد. منتها شما اگر مقایسه بکنید در 30 سال پیش، وقتی که اقتصاد ایران قبل از انقلاب، در اون زمان چین به صورت کنونی وجود نداشت، هند به شکل کنونی به صورت قدرت اقتصادی وجود نداشت، برزیل وجود نداشت، تایلند وجود نداشت، ما در اون زمان وارد کننده کالاهای ساخته شده بودیم از کشورهای اروپایی و یا از آمریکا. در حال حاضر تبدیل شدیم به صادر کننده مواد خام به کشورهایی که از اونها نام بردم و ما بخش بزرگی از کالاهامون رو از چین و برزیل و تایلند وارد میکنیم که اینها در اون موقع از ایران عقب بودن. بنابراین صحبت ایشون به نظر من پایه‌ای نداره. در مورد اینکه بالا بودن قیمت نفت توطئه قدرت‌های استکباریه، من به یاد دارم، خودتونم حتما به یاد دارین، که در یک زمانی میگفتن که سقوط قیمت نفت توطئه عوامل استکباره و عجیبه که ایشون معتقده که در حال حاضر بالا رفتن قیمت نفت هم کار استکبار جهانیه. این نکته رو هست که اگر در عرصه بین‌المللی هم مطرح بشه، طبعا با واکنش‌های بسیار بسیار تعجب‌انگیز، تعجب‌آور روبرو خواهد شد.
بنابراین بهتره که دیگر نفت‌خیز هم مخالف خواهند بود با همچنین صحبتی.
این به اون معنی هست که ما بگوییم اصولا اوپک وسیله‌ای هست در خدمت استکبار جهانی برای بالا نگه داشتن قیمت نفت.
با سپاس از فریدون خاوند در پاریس، قطعاً در هفته‌های آینده و روزهای آینده باز هم بیشتر در مورد برنامه اقتصادی آقای احمد نژاد صحبت خواهیم کرد. روزتون بخیر در پاریس.
خیلی متشکرم آقای زرنگار.
خبر مهم دیگر هفته تصمیم اتحادیه اروپا به بستن شعبه های بانک ملی در اروپا و مسدود کردن دارایی های این بانک بود. ایران این کار را غیر قانونی خوانده و گفته است که از اتحادیه اروپا شکایت خواهد کرد. درباره پیامدهای این تحریم پای صحبت دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در لندن نشسته ایم. با درود به آقای منصور در لندن، روز شما بخیر آقای منصور.
سلام خدمت همه هم میهنان عزیزم.
پرسش اول من آقای منصور این هست که تحریم بانک ملی از نظر اقتصادی اهمیتش برای ایران چی است؟
بانک ملی سه شعبه بزرگ در فرانکفورت و پاریس و لندن تجارت با ایران و البته امور بسیار زیاد میپردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، تایید اعتبارنامه ها، مذاکره اعتبارنامه ها و پرداخت اونها، تنزیل اونها و صدور باندها و گارانتی ها، در واقع تمام کارهایی که برای تجاری که با ایران به ویژه تجارت میکنن ضرورت دارن. بانکایی هستن که در خود مثلا شعبه انگلستان به عنوان یک مؤسسه مالی انگلیسی در اینجا ثبت شده است و اموال اون در سال 2002 منتقل شده است به این کورپوریشنی که به نام بانک ملی در انگلستان ثبت شده است. به این ترتیب تحریم اینها در درجه نخست تمام مشتریانی رو که با این بانک‌ها تجارت می‌کنن، کار دارن، اسنادی دارن، در جریان کار با ناراحتی جدی مواجه می‌کنه، فعلا فلج می‌کنه و از طریق دیگه کارمندان اینها رو البته دچار گرفتاری و از کنم بلکنه حقوقشان خواهند گرفت، ولی اینها رو در حال تعلیق نگه میدارد. به این ترتیب باید ببینیم که ادامه کار به کجا خواهد کشید. این در واقع قدم اولی است از سوی اتحادیه اروپا برای تنگ کردن محاصره اقتصادی ایران که اگر ادامه پیدا بکند زمینه‌های دیگر هم در خواهد گرفت. اولو که بانک ملی ایران میخواهد در نزد دادگاه‌های انگلستان از این تصمیم شکایت بکند. قضیه شکایت خودش یه پروسه است که طول خواهد کشید، ولی مسئله تجارت بازرگانی کار روزمره است. یعنی تمام افرادی که برای دریافت و پرداخت پولاشون و برای ترخیص اسناد اعتبارشون مراجعه میکنن هر روز این کار انجام میدن و این البته سبب خواهد شد که این تجارت دچار نقصان بشود، دچار توقف بشود و ناگزیر در میان مدت بسیاری از این تقاضاها و عرضه‌ها باید متوجه جاهای دیگر بشود. یعنی ایران عملاً دسترسش به بازار اروپا بسیار کم در می شود.
تأثیر این تصمیم اتحادیه اروپا بر دارایی‌های بانک ملی که متعلق به ایران هست چه خواهد بود؟
چون شرکت مادر ایرانی است، این تحریم شامل شرکت ایرانی است، ناگزیر شرکت هم در بر.
با سپاس از دکتر حسن منصور در لندن، روز شما بخیر آقای منصور در لندن.
خواهش می‌کنم.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش می‌کنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله SMS انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره SMS گیر ما 00420-733-595-555.
روز دوشنبه یک تفاهم‌نامه همکاری نفت و گاز بین شرکت ملی نفت و بنیاد مستضعفان امضا شد. مهمترین موارد مندرج در این تفاهم‌نامه اجازه دادن به بنیاد مستضعفان برای تجارت نفت است. بنابراین از این پس بنیاد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بین‌المللی بپردازد. به گفته محمد فروزنده، مدیر عامل بنیاد مستضعفان، این بنیاد از چند سال پیش در زمینه معاوضه نفت خام سواب فعال بوده است، اما این تفاهم نامه قدرت مانور وسیع‌تری برای فروش نفت به شرکت ملی نفت ایران فراهم می‌کند. بنیاد مستضعفان می‌گوید این تفاهم نامه آغازی است برای دخالت دادن بخش خصوصی در صنعت نفت. این در حالی است که ناظران دادن چنین امتیازی به بنیاد مستضعفان را بدون دریافت مجوز قانونی و بدون رعایت مقررات معاملات دولتی نوعی راندخاری ارزیابی می‌کنند. آیه زرنگار، سوالی که اینجا برای من پیش میاد این هستش که دقیقاً نقش بنیاد مستضعفان در این میون چی هستش؟ آیا واسطه دیگه‌ای به واسطه‌های فروش نفت ایران اضافه شده یا نه نقش دیگه‌ای را قرار بر عهده داشته باشه؟
البته باید متن کامل این تفاهم نامه همکاری رو دید، ولی ظاهراً اینطوری خواهد بود که بنیاد مستضعفان از شرکت ملی نفت ایران نفت میخره و این نفت رو میتونه در بازارهای دنیا به فروش برسونه. یعنی یک مقدار بار فروش نفت رو از دوش شرکت ملی نفت برمیداره. از متن ناقصی که در حال در دست هست میشه این برداشت کرد. دولت در راستای شفاف سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولید کنندگان قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. این قانون در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. بر اساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع این قانون که خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت شود یا برای مصرف شخصی برداشته شود، مشمول مالیات خواهد شد.
آیا زرنگار اصلا این مالیات بر ارزش افزوده یعنی چی؟ میشه این رو لطفا برای من بشه؟
در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده که در اقتصاد مدرن امروزی معمول هست، مالیاتی است که هم غیر مستقیم است و هم مستقیم. غیر مستقیم از این جهت که با خرید و فروش کالا و خدمات وصول میشه و ارتباطی بلافاصله به اداره دارایی نداره، و مستقیم از این جهت که از مصرف کننده نهایی دریافت میشه و تا حدودی عادلانه تر به نظر میرسه. یعنی اینکه مصرف کننده بر پایه خریدی که میکنه این مالیات رو پرداخت میکنه. حالا اگر یک نفر مثلا توانایی خرید یک خودرو گران قیمت رو داره، به همون اندازه هم بیشتر مالیات میپردازه.
آیا در اروپا و امریکا همین مالیات دریافت میشه؟
بله، این مالیات قرن هاست که در اروپا حداقل دریافت میشه و تاریخچه‌اش هم به قرن 15 میلادی برمیگرده، زمانی که بازرگانان آلمانی به پرداخت مالیاتی ملزم شدند که البته فقط در چند منطقه تجاری معمول بود. اما در سال 1916 میلادی به علت نیازهای مالی دولت در پی جنگ جهانی اول، پرداخت این مالیات به طور سراسری در آلمان الزامی شد. از سال 1968 هم که بازار مشترک اقتصادی اروپا در واقع تشکیل شد، در تمام اروپا سعی شده که این مالیات هماهنگ بشه. منتها مشکلی که احتمالاً برای اجرای این قانون در ایران پیش خواهد اومد اینه که استثناهای زیادی در این قانون پیش بینی شده و گذشته از اون، مشخص شدن فعالیت‌های اقتصادی هم هنوز همه جا ثبت نشده و قابل به اصطلاح کنترل و بازرسی نیست برای دولت.
نرخ مالیات این قانون از قرار معلوم 1.5% اعلام شده و این قانون بعد از موافقت مجلس و تایید شورای نگهبان به مدت 5 سال به طور آزمایشی به اجرا در میاد. این وسط یه بحثی هم در مورد کد اقتصادی مطرح شده. این بحث چی هستش؟
رسانه‌ها نوشتن که کد اقتصادی هم احیا میشه، چون این کد اقتصادی سالها پیش قرار شد که اجرا بشه ولی عملاً اجرا نشد، ولی الان ظاهرا دوباره قراره که این هدف تحقق پیدا کنه و پیاده کردن این کد اقتصادی اجرا بشه. کد اقتصادی این امکانو به دولت میده که خرید و فروش کالاها و خدمات رو کنترل کنه و بر اساس این خرید و فروش ها مالیات بگیره.
در حالی که جدال بر سر اسلامی بودن یا نبودن بهره بانکی همچنان و پس از نزدیک به 30 سال که از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میگذرد ادامه دارد، آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز که به عنوان صاحب نظر اقتصاد اسلامی در تازه ترین نشست رئیس کل بانک مرکزی با اندیشمندان اقتصادی شرکت کرده بود، از ایده بانک مرکزی برای تعیین بهره متناسب با تورم دفاع کرد. به باور آقای حائری، اگر بانک ها متناسب با تورم برای سپرده های مردم سود در نظر بگیرند، اشکالی ندارد.
به گفته آقای حائری شیرازی، اسلام ضرر وام دهنده و وام گیرنده را حرام می داند و فرض بهره صفر یا تسهیلات با بهره صفر زمانی مؤثر است که تورم صفر باشد و پول به اندازه معین پشتوانه کالایی داشته باشد. این نظر زمانی مطرح می شود که دولت با پافشاری بر روی تثبیت نرخ بهره 10% بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره مناسب با بازار را رد کرده است.
بلا تکلیفی نرخ بهره ظاهراً بازار رباخاران رو هم گرم کرده. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از فعالان اقتصادی بازار تهران پول مورد نیازش رو با نرخ 72% از بازار آزاد قرض گرفت.
حالا باید دید که این وام گیرنده با این پول چه کار میخواد بکنه که بدون 72% بهره تنها بهره بپردازه. در حالی که مناطق آزاد ایران نتوانستند به هدفهای اقتصادی پیش بینی شده از ایجاد آنان دست پیدا کنند، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که صادرات ترکیه در سال 2007 با حجم 110 میلیارد دلار از رشد چشمگیری برخوردار بوده است که این رشد بستگی کامل به 20 منطقه آزاد تجاری این کشور دارد. مقدمات شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری ترکیه در سال 1983 با تشکیل اداره کل مناطق آزاد آغاز شد. بزرگترین منطقه آزاد اروپا در 100 کیلومتری غرب استانبول با قدرت عرضه حدود 2 میلیون متر مربع مساحت برای فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد که سالانه حدود 1 میلیارد دلار فروش دارد. مناطق آزاد تجاری ترکیه در حال حاضر با اشتغال بیش از 100 هزار نفر سهم عمده‌ای در اشتغال آفرینی دارد.
به خبری دیگر، به گزارش وزارت اقتصاد امارات، ایرانی ها پیش از عرب ها با 760 میلیون دلار سرمایه گذاری در سال 2007 پس از اتباع انگلیس، ژاپن، هند و امریکا، پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ در این کشور شناخته شدند. امارات در سال 2007 بیش از 18 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد که بیشتر این رقم از کشورهای غیر عربی وارد این کشور شدند.
و حالا می رسیم به چند SMS.
شنونده این که نام خودش رو ننوشته می نویسد: لطفاً به احمدی نژاد بگویید اورانیوم غنی شده بعداً هم پیدا می شود. فعلاً تورم مهمترین مسئله مردم است. مریم از قم می نویسد: سلام، من خواهر شهیدم. واقعاً خون شهدا گردن تمام کسانی است که مشغول خلاف در کشورند و تمام کسانی که در مقابل این فساد سکوت کردند.
و یک مهندس شیمی به اسم خسرو می نویسد: سلام، من 5 سال است که در عسلویه کار می کنم و در این مدت به علت مشکلات تورم حتی نتوانستم یک خانه بخرم، همچنین ازدواج کنم و احساس می کنم ما فقط در ایران کار می کنیم که زنده بمانیم. البته خریدن یک خانه در عرض 5 سال یه مقداری غیر واقع بینانه نیست با توجه به قیمت خونه ها در ایران.
البته به نظر میرسه که درآمدی که افراد در عسلویه دارن
خیلی بالا. شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم و درباره رویدادهای مهم هفته در بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
منم روزی سرشار از سلامتی، شادابی و نشاط برای شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا آرزومندم.
خب ظاهرا بورس این هفته با تلاطم‌های روبرو بود. خبرهای مهم بورس چی است؟
خبر اول در مورد تداوم سقوط شدید نرخ سهام شرکت تجهیز نیروی زنگان در بورس باعث اعتراضات مردم و سهامداران جزء سهامدار عمده این شرکت یعنی ایران ترانسفو شده. ایران ترانسفو وابسته به وزارت نیرو در 2 سال اخیر با حمایت از مدیریت یک پدر و پسر در حوزه بورس و صنعت بر شرکت زنگان باعث شد که سهام شرکت تجهیز نیروی زنگان از 503 تومان در سال 83 به 79 تومان در حال حاضر سقوط بکنه که سهامدار جزء بزرگترین بازنده این سوء مدیریت بودند. خبر دوم در مورد اینه که پالایش نفت اصفهان یک شنبه 9 تیر سهامش در بورس عرضه میشه، اما شنیده هاکیز که سازمان خصوصی سازی سهام رو به نرخ واقعی و ذاتیش عرضه خواهد کرد. با این حال برخی تحلیلگران بر این انگارو باورن که در شرایطی که درآمد ارزی سالانه دولت از مرز 100 میلیارد دلار فراتر رفته، تعجیل در فروش سهام شرکت‌های دولتی که حاصل انباشت تاریخی 100 ساله سرمایه ملت ایران هست، اون هم با نرخ‌های بسیار ارزان‌تر از ارزش جایگزینی شرکت‌ها، چه معنا مفهومی داره. خبر سومی که مجمع سالانه شرکت فروسیلیس ایران دیروز برگزار شد. در مجامع سالانه این شرکت در طول یک دهه اخیر همواره تنش و تشنج و درگیری در مجمع میان سهامداران جزء با خانواده سهامدار عمده این شرکت بورسی و مدیران شرکت یک امر طبیعی بدل شده که دلیل اون اعتراض سهامداران به ابهامات گسترده در صورت‌های مالی شرکت و عدم رشد ارزش سهام و برخی هزینه‌های غیر شفاف بوده است.
خب در هفته گذشته هم خبری بود در مجمع عمومی یکی دیگر از این شرکت‌های خانوادگی درگیری‌ها و یا اختلاف‌های پیش اومده بود. دلیل این که در شرکت‌هایی که مالکیتشون خانوادگی است این همه تنش است چی است؟
متاسفانه در ایران در اکثریت شرکت‌های بورسی که سهامدار عمده اون یک خانواده هستند، مثل شرکت آبسال، شرکت بوتان، شرکت بیسکویت گرجی، شرکت روزدارو و غیره، شاهد بروز تنش و درگیری و چالش بین سهامداران جزء با خانواده حاکم هستیم. گفته میشه در بورس ایران برخی از شرکت‌های خانوادگی و خصوصی بورس با هدف فرار از پرداخت مالیات به دولت و کاهش ارزش سهامشون در بورس و سپس خرید سهام نزول کرده مردم به نرخ ارزون برای خودشون، دست به سندسازی و حسابسازی میزنن که برایند اون چالش‌های لفظی و فیزیکی در مجامع سالانه شرکت‌هاست. خبر چهارمی که سازمان بورس در هفته جاری اعلام کرد که بر فعالیت شرکت‌های مشاوره‌ای سهام در بورس تهران نظارت و کنترل بیشتری رو اعمال خواهد کرد.
خب علت این تصمیم بورس تهران چی است که نظارت رو دقیق‌تر کنه؟
علت اینه که شرکت‌های مشاوره‌ای سهام که در طول سال‌های اخیر در بورس تهران به صورت بی‌حساب و گسترده رشد کردن و به اشکال مختلف مثل سایت‌های تحلیلی اینترنتی، شرکت‌های مشاوره‌ای و غیره فعالیت می‌کنند، باعث گمراهی و ضرر و زیان مراجعان و سرمایه گذاران شدند. این شرکت‌ها تحت عناوین مثل مدیریت پورتفوی، مشاوره سرمایه گذاری در بورس، بولتن‌های بورسی باعث شدن که بسیاری از مراجعین ضرر بکنند.
خب چه پیش بینی میشه کرد از فعالیت‌های بورس تهران در هفته آینده؟
هفته جاری هفته پرفراز و نشیبی بود که صعود و سقوط شاخص‌ها را تو امان همراه داشت، اما هفته آتی هفته نسبتاً پر رونق خواهد بود، اما رونقی که تنها به واسطه رکود شدید در بخش املاک و مستغلات حاصل شده و به شدت تحت تاثیر اخبار و تحولات سیاسی داخلی و بین المللی قرار داره.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به اتفاق همکارم رویا کریمی به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب و روزتان خوش.
مجله شامگاهی این پنج شنبه شب در اینجا به پایان میرسد. آنچه شنیدید حاصل تلاش همکارانم هم در رادیو فردا بود. یادآوری میکنم مطالب بیشتر را میتوانید در وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. 30 دقیقه دیگر سرخط خبرها را خواهید شنید. من حسن جعفری به اتفاق همکارانم هم در رادیو فردا